استدیوی پی یک، برنامه خبری نیمه روز.
سلام و درود بر شما. ساعت یک بعد از ظهر صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. دکتر ناکامورا رئیس مؤسسه پی ام اس با 5 همکارش در ولایت ننگرهار کشته شد. نماینده ارشد ملکی ناتو برای افغانستان بر اعلام هرچی زودتر نتایج ابتدایی انتخابات ریاست جمهوری افغانستان تاکید کرده است. چین با یک لایحه مجلس نمایندگان آمریکا مخالفت کرده است. در این برنامه خبری استدیوی پیک، من آرش همایون به همکاری تکنیکی طاهر روشان با تازه ترین ها میزبان شما هستم. در نیمه دوم برنامه کاروان زهر ام آماده نشر است. گزارش های دیگر هم داریم، اما نخست توجه کنید به تازه ترین اخبار افغانستان، منطقه و جهان از همکارم مقیم نائب.
سرخط چند خبر. رئیس مؤسسه سیهی ژاپنی در شرق افغانستان در تیراندازی مردان مسلح کشته شد. سفیر خلیلزاد میگوید در مبارزه با گروه تندرو داعش در افغانستان پیشرفت به میان آمده است. اختلافات میان اعضای سنای امریکا به خاطر پالیسی خارجی این کشور در قبال روسیه به میان آمده است. تفصیل اخبار. تیتسو ناکامورا رئیس مؤسسه سیهی ژاپنی در شرق افغانستان در اثر جراحاتی که در حمله مسلحانه امروز در شهر جلال آباد برداشته بود درگذشت. مقام ها در ننگرهار گفتند مردان مسلح بر موتر عامل ناکامورا و همکاران وی حمله کردند. عطاءالله خوکیانی سخنگوی والی ننگرهار بر رادیو آزادی گفت حادثه صبح امروز در شهر جلال‌آباد مرکز ولایت ننگرهار رخ داد و افزود
متاسفانه
صبح امروز در ناحیه حول شهر جلال‌آباد بر موتر عامل دکتر ناکامورا رئیس اداره سیهی عمله مسلحانه صورت گرفت. به گفته سخنگوی والی ننگرهار 5 تن دیگر به شمول محافظان و راننده موتر هم در این تیراندازی کشته شدند. دکتر ناکامورا بیش از یک دهه در افغانستان کار میکرد. اخیراً رئیس جمهور اشرف غنی به پاس خدمات این دکتر تابعیت افتخاری افغانستان را به او عطا کرده بود. تا کنون کسی و یا گروه مسئولیت این عمله را به دوش نگرفته است. زلمه خلیزاد نماینده خاص امریکا برای صلح افغانستان میگوید چنانچه رئیس جمهور ترامپ گفته است در افغانستان پیشرفت عمده در مبارزه علیه داعش صورت گرفته است. خلیزاد این موضوع را دیشب در صفحه تویترش نوشته بود. با نوشته وی کمپاین علیه داعش در ننگرهار مثال خوبی است. با گفته خلیزاد نیروهای امریکایی و متحدان آنها، اردوی افغان و عملیات مؤثر طالبان باعث شده که شاخه خراسان داعش مناطق و جنگجویان را در افغانستان از دست دهد. او این را یک پیشرفت واقعی خوانده، ولی ابراز داشته که بخش خراسان داعش کاملا محو نشده است. نیکولاس کیر نماینده ارشد ملکی ناتو در افغانستان میگوید این مهم است که نتایج ابتدایی انتخابات ریاست جمهوری افغانستان به زودی اعلام شود. آقای که دیروز در یک نشست فرعی امنیتی در حضور تحلیلگران و متخصصان امور امنیتی در آشه اجلاس ناتو در لندن بحث میکرد، این را به رادیو آزادی گفت. آقای که افزود که روند تفتیش و بازشماری آرا طبق اصول و قوانین به پیش می رود و این که کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان باید این روند را با نامزدان و مردم افغانستان به روشنی توضیح دهد و نتیجه را اعلام کند. او گفت ناتو در تدویر این انتخابات همکاری کرد و حالا نیاز است افغانها بین هم نشسته و اصول دموکراتیک را مراعات کند. رهبران سازمان پیمان اتلانتیک شمالی یا ناتو به مناسبت بزرگداشت از 70مین سالگرد این پیمان دیروز و امروز در لندن جلسات را داشتند و در این نشست در مورد افغانستان نیز بحث‌های می شود. ادامه خبرها از رادیو آزادی. نشست سیمایی مجلس سنای امریکا در باره بحث روی پالیسی خارجی امریکا در قبال روسیه اختلافات حزبی را به میان آورده است. در این جلسه اختلاف روی این موضوع بالا گرفت که آیا تعزیرات جدید بر روسیه منعیس رقیب قدرتمند به خاطر مداخله این کشور در انتخابات کشورهای خارجی وضع شود و یا نه؟ کمیته روابط خارجی مجلس سنای امریکا بر ریاست جیمز ریش از حزب جمهوری خواه دیروز 3 ساعت دوام کرد. در این نشست از 2 مقام وزارت خارجه امریکا سوال و جواب می شد. آنها می گفتند که تحریم ها شامل استراتژی برای مقابله با کرملین نیست. امریکا از سال 2007 میلادی به این سو به خاطر مداخله روسیه در انتخابات ریاست جمهوری سال 2016 بر 321 اشخاص و 321 شخص و نهادهای روسی شامل سیاستمداران و تاجران نزدیک به ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه تعزیرات وضع کردند. و چین میگوید با قاطعیت مخالف یک سند مجلس نمایندگان آمریکا است که از اداره ترامپ میخواهد پاسخش در برابر آنچه این سند آن را سرکوب اوغورها در شیجینگ خوانده است جدی تر سازد. وزارت خارجه چین امروز از قول سخنگوی این وزارت نوشته که میگوید شیجینگ موضوع داخلی چین است و ایالات متحده میخواهد اشتباهاتش را اصلاح نموده و از تصویب این سند مانع شود. در اعلامیه همچنان آمده که چین به این موضوع بعدا با در نظر داشت آلات پاسخ خواهد داد. پایان اخبار.
تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. در ادامه این برنامه خبری استدیوی پیک جزئیات این موضوعات را با هم دنبال میکنیم. دکتر ناکامورا رئیس مؤسسه PMS با 5 همکارش در ولایت ننگرهار کشته شد.
دکتر ناکامورا ټپی و کله چې بګرام تلک د ورکی دو د ننګرهار په هوایی ډګر کې ژوند له لاسه ورکړی.
نماینده ملکی ناتو بر اعلام هرچه زودتر نتایج ابتدایی انتخابات ریاست جمهوری افغانستان تاکید کرده است. خبرنگار رادیو آزادی از لندن از اجلاس سران کشورهای ناتو گزارش می‌دهد. گزارش هم داریم در مورد اینکه چین با یک لایحه مجلس نمایندگان آمریکا مخالفت کرده است. در نیمه دوم برنامه کاروان زهر هم آماده نشر است.
اگر در سرک باشه سرسبک سنگ بخوره از یک پل بفته یا در بین او بفته و تنفس نتانه، همیشه چیزایی که یک مریض میکشه خود مرگی نیست.
با رادیو آزادی باشید و از تازه ترین های افغانستان، منطقه و جهان به موقع و زودتر از دیگران آگاه شوید. طوری که در خبرها هم شنیدید، دکتر ناکامورا رئیس مؤسسه PMS با 5 همکارش در ولایت ننگرهار کشته شد. آقای ناکامورا در بخش‌های زراعت و تنظیم آب در شرق افغانستان کارهای خیلی خوب و مؤثر را انجام داده است. جزئیات بیشتر را از همکارم نسیم شفق از کابل می شنوید.
با عرض سلام، دکتر ناکامورا رئیس مؤسسه ژاپنی موسوم به PMS که صبح امروز در حمله مهاجمان در شهر جلال‌آباد جراحت برداشته بود جان باخت. مقام‌های محلی ولایت ننگرهار گفتند که در این رویداد 5 همکار ناکامورا نیز کشته شدند و 1 همکار دیگر او زخمی شده است. در گزارش ها آمده است که حمله بر موتر حامل آقای ناکامورا در چند متری مقام ولایت در ناحیه اول شهر جلال‌آباد حوالی ساعت 8 صبح صورت گرفت. دکتر ناکامورا که شهروند اصلی ژاپن بود، از چند سال بدین سو در بخش‌های زراعت و تنظیم آب کارهای مؤثر را در شرق افغانستان به ویژه در ولایت ننگرهار انجام داده است. حتی چند پیش از سوی محمد اشرف غنی رئیس جمهوری افغانستان به پاس خدمات او برایش تابعیت افتخاری این کشور نیز داده شد. عطاالله خوگیانی سخنگوی والی ننگرهار به رادیو آزادی گفت که دکتر ناکامورا در هنگام انتقال از شفاخانه حوزوی ننگرهار به بگرام در میدان هوایی جان باخت.
متاسفانه در نصف هر فیخه که دکتر ناکامورا
او میگوید که متاسفانه در رویداد صبح امروز 5 همکار دکتر ناکامورا یعنی 1 راننده و 4 محافظ کشته شدند. دکتر ناکامورا در این رویداد زخمی بود اما در هنگام انتقال به بگرام در میدان هوایی ننگرهار جان باخت. دکتر ناکامورا بیشتر در بخشای زراعت در ولایت ننگرهار کار کرده است. سربندهای ولسوالی کامه و ولسوالی خیوه که هزاران جریب زمین زراعتی با استفاده از آن آبیاری می شوند نیز توسط آقای ناکامورا ساخته شده است. حمله بر دکتر ناکامورا در سایت های اجتماعی نیز واکنش های تندی را به همراه داشته است. کاربران سایت های اجتماعی قتل او را کار دشمنان افغانستان خواندند. همچنین شهروندان ولایت ننگرهار که بیشتر او را کاکامورا می نامیدند به خاطر کشته شدن او و همکارانش ابراز تأسف کردند. در سال 2008 میلادی برادر و همکار دکتر ناکامورا نیز نخست در ولایت ننگرهار ربوده شد و سپس به قتل رسید که جسد او بعداً به ژاپن انتقال یافت. تا هنوز مسئولیت قتل دکتر ناکامورا و همکاران او را کسی یا گروهی بر عهده نگرفته است. ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان گفته که آنان در این رویداد دست ندارند، بلکه او تاکید کرده که با کارمندان مؤسسات خیریه همکاری میکند. بله آقای همایون،
تشکر. همکارم نسیم شفق جزئیات را در مورد حادثه امروز در ولایت ننگرهار که در نتیجه آن ناکامورا کشته شد گزارش داد.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگی تان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
طوری که در خبرها شنیدید، اجلاس سران کشورهای عضو پیمان ناتو در شهر لندن پایتخت بریتانیا ادامه دارد. همکارم مصطفی صدیقی خبرنگار رادیو آزادی را از لندن با خود در خط تلفن دارم و جزئیات بیشتر این اجلاس را از وی می‌شنویم. آقای صدیقی سلام، خوش آمدین، بفرمایید.
تشکر از شما. همونطور که شما گفتین نشست سران دولت‌ها و حکومت‌های پیمان اتلانتیک شمالی ناتو امروز اینجا چندین کیلومتر دورتر از شهر لندن ادامه داره و صبح زود ینس استولتنبرگ منشی عمومی ناتو آمد و گفت که سران و رهبران ناتو امروز در مورد مبارزه با تروریسم، کنترل اسلحه، روابط ناتو با روسیه و همچنین ظهور چین در منطقه و فراتر از آن صحبت میکنند. یکی از بحث‌های مهم دیگر موضوع سهمگیری در مسئله مصرف دفاعی ناتو است. استولتنبرگ گفت از سال 2016 متحدان اروپایی و کانادا 130 میلیارد دلار به بودجه دفاعی ناتو اضافه کردند. در کنار این بحث ها و اتفاق نظرها، اختلاف نظرهای هم موجود است و به چشم میخوره. به گونه مثال روز سه‌شنبه روز پیش از آغاز نشست، دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده که از اشتراک کنندگان این نشست است، بر همتای فرانسوی خود تاخت. او در دیدارش با ینس استولتنبرگ دیروز اظهارات تازه مکرون در مورد ناتو را حرفای بسیار هرزه و نامحترمانه خواند.
بله.
مکرون به تازگی در مصاحبه گفت که از دیدو پیمان ناتو دچار مرگ مغزی است که این سر و صداهای را در اینجا ایجاد کرد.
بله. آقای صدیقی، آیا در این اجلاس ناتو افغانستان هم در آجندای بحث ها قرار داره؟
در مورد افغانستان همونطور که پیشتر گفتیم در جریان هستین، رهبران و سران ناتو در چارچوب مبارزه با تروریسم بحث میکنن، یعنی که در مورد ماموریت آموزشی ناتو در افغانستان بحث میشه. شما میدونین که 7000 نیروی ناتو در افغانستان بیشترینه سرگرم آموزش و مشوره و کمک با نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان هستند و پیشا پیش ناتو میدانیم که همراه با شریکانش که در افغانستان سرباز دارند تعهد کردند که در دراز مدت نیروهای امنیتی دفاعی افغانستان کمک میکنند. گفتند تا سال 2024 در کنار اونها باقی میمونن و تمویل اونها ادامه میدن.
بله، با سپاس از همکارم مصطفی صدیقی که جزئیات را در مورد اجلاس جاری سران کشورهای عضو به پیمان ناتو از لندن گزارش داد.
مجله خبری از رادیو آزادی.
حال توجه کنید به چند خبر مهم اقتصادی که آن را همکارم آرزو قیاسی پیشکش می کند.
وزارت مالیه افغانستان می گوید گمرکات کشور به زودی با وسایل پیشرفته مانند اسکنر، ترازوی دیجیتالی و دوربین مداربسته تجهیز خواهند شد. شمروز مسجدی سخنگوی وزارت برای رادیو آزادی گفت که پس از این کارمندان گمرکات و بستهای خالی آن از طریق کمیسیون اصلاحات اداری و خدمات ملکی بر اساس رقابت آزاد تعیین خواهند شد.
ترازوها و به حساب اسکنرها رسیده، کمرها هم در حالت نصب است. از بعد منابع بشری و از بعد زیربنا اقدامات انجام شده و این اقدامات ادامه پیدا میکنه تا ما بتانیم زیربنا و منابع بشری گمرکات بهتر و خوبتر
بشه. وزارت مالیه در حالی از اصلاحات گسترده زیربنایی و منابع بشری در گمرکات خبر میدهد که نظام گمرکی افغانستان بارها به دلیل آلوده بودن به فساد مورد انتقاد قرار گرفته است. آگاهان اقتصادی میگویند که بسیاری از کارمندان گمرکهای افغانستان به نوعی با گروههای قدرتمند مرتبط هستند و بخشی از فساد در آن سازمان یافته است. شبیر بشری، کارشناس مسائل اقتصادی، برای رادیو آزادی گفت:
نظر به حجم فساد در گمرکات افغانستان، عملکردها نمیتونه که کوتاه تا میانه مدت حداقل بتونه که تاثیر به سزا داشته باشه، ولی در دراز مدت بدون شک تاثیر مثبت میتونه داشته باشه.
و افزود که مسئولان حکومتی هماره از ایجاد اصلاحات و جلوگیری از فساد در گمرکات سخن زدند، اما در عمل تغییر چندانی در مورد ریشه‌کن کردن فساد در گمرکات دیده نمیشود. رئیس عمومی کانال ننگرهار میگوید که سال جاری محصولات زیتون در این ولایت به حدود 200 تن خواهد رسید. پرویز الیشنگ امروز برای رادیو آزادی گفت که سال گذشته حاصلات زیتون در این ولایت 50 تن بود. او همچنان گفت که سال جاری حدود 15 میلیون افغانی از این محصول درآمد به دست خواهد آمد. مسئولان کارخانه تولید روغن زیتون هم گفتند که به دلیل افزایش حاصلات زیتون امسال تولیداتشان به بیش از 4 برابر سال گذشته افزایش خواهد یافت. این هم نرخ برخی از اسعار خارجی در برابر پول افغانی: یک دلار آمریکایی 78 افغانی و 80 پول، یک یورو 86 افغانی و 80 پول، یک پوند انگلیسی 101 افغانی، یک ریال سعودی 20 افغانی و 90 پول، 1000 تومان ایرانی 6 افغانی و 50 پول، 1000 روپیه هندی 1100 افغانی و 1000 روپیه پاکستانی 499 افغانی.
طوری که در خبرها هم شنیدید، چین با یک لایحه مجلس نمایندگان آمریکا مخالفت کرده است. این لایحه زمینه را برای وضع تحریم‌ها بر مقام‌های ارشد چین به خاطر اقدام‌های سرکوبگرانه آنها بر ضد اقلیت اوغور فراهم می‌کند. همکارم ستار فروغ کی موضوع را دنبال کرده با خود در استودیو دارم. آقای فروغ، سلام و درود بر شما.
سلام به شما شنوره صد.
چین در مورد لایحه مجلس نمایندگان آمریکا چه واکنشی نشان داده؟
تصویب این لایحه توسط مجلس نمایندگان ایالات متحده خشم چین را برانگیخته و پکین گفته که با قاطعیت مخالف آن است. هوا چونینگ، سخنگوی وزارت خارجه چین، امروز در یک بیانیه گفت از ایالات متحده می‌خواهند اشتباهات خود را فوراً اصلاح کند و اجازه ندهد که این لایحه به قانون مبدل شود. در بیانیه همچنین از ایالات متحده خواسته شده که مداخله در امور چین با استفاده از موضوع وابسته به شنجن را توقف بدهد.
بله آقای فروغ، این لایحه چه وقت تصویب شده و اگر لطف بکنین در مورد جزئیات لایحه اندک با ما و شنونده معلومات بدین؟
بله، مجلس نمایندگان ایالات متحده به روز سه شنبه، یعنی دیروز سیوم ماه دسامبر، به اتفاق آرا این لایحه را تصویب کرد که به اساس آن مقامهای چین به دلیل آنچه نقض حقوق بشر اویغورهای مسلمان، نقض حقوق مسلمانهای اویغور در منطقه شنجین چین خوانده می شود، تحریم می شوند. 407 عضو مجلس به این لایحه رأی موافق دادند و یک تن رأی مخالف. پیش از این مجلس سنای ایالات متحده یک لایحه را در این مورد در ماه سپتامبر تصویب کرده بود. شنوری صاحب، هر دو لایحه با هم ضمیمه شده و برای توشیح به رئیس جمهور دونالد ترامپ محول خواهد شد.
با سپاس از شما آقای فروخ که جزئیات در مورد واکنش چین با یک لایحه مجلس نمایندگان آمریکا با ما و شنوندگان شریک ساختین.
رادیو آزادی را بشنوید و از زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
طوری که در آغاز این برنامه شنیدید، دکتر ناکامورا رئیس مؤسسه PMS با 5 همکارش در ولایت ننگرهار کشته شد. آقای ناکامورا در بخش های زراعت و تنظیم آب در شرق افغانستان کارهای خیلی مؤثر را انجام داده است. در مورد کارهای دکتر ناکامورا با میرویس خوگیانی متخصص زراعت گفتگوی داریم. آقای خوگیانی میگوید که دکتر ناکامورا پروژه های بسیار مؤثره در شرق افغانستان تطبیق کرده و موضوع قتل او باید با جدیت بررسی شود. همکارم نسیم شفق با آقای خوگیانی در این مورد صحبت کرده که با هم میشنویم.
ناکامورا یکی از متخصصین بسیار برجسته کشور ژاپن بود. تقریبا بیشتر از یک دهه آقای ناکامورا در افغانستان بخصوص در شرق افغانستان مصروف فعالیت‌های تنظیم آبیاری و انکشاف زراعت بخصوص در بخش مسائل آبیاری بسیار زیاد فعالیت‌ها را انجام داده بود. شما در جریان هستین که با صدها تا با هزارها فامیل از دست آورده از یا فعلا اونا نفقه به دست میارن، اونجا آب تنظیم کردن، اونا از بس دریای کنر که اونا تانستن که همون یک فعالیت های خوب را اونجا انجام بوده، یک پارک بسیار مجهز، یک پارک بسیار خوب تفریحی را اونا در ولسوالی خیوی ننگرهار اونا جور کردن که یک دستاورد بسیار خوب بود.
خوگیانی
جان خود از دست دادن.
خوگیانی سپ طالبان دست داشتن در این رویداد حمله بر دکتر ناکامورا را رد کردند و حتی گفتند که با موسسات خیریه همکار هستند. پس به نظر شما با توجه به کارهایی که او در قسمت تنظیم آب و انکشاف زراعت میکرد، کیها دی دست خودش کدام گروهایی را انجام داده باشه حمله را؟
خب افغانستان یک کشوری است که گروه های مختلف دوجه فعالیت دارن. گروه هایی هستند که اونا وقت ناوقت حملات دارن، حملات انتحاری دارن، حملات سر مکاتب، سر موسسات دولتی و غیر دولتی، و بالاخره دیدین که شما ناکامورا را از توسط همین حملات مازدست دادیم و اگر طالبای را میکشت تقریبا یک دهه در جالبات بود چرا قبلا سر از حمله نمیکرد. خو کار طالبا که نیست، پس دولت باید را پیدا بکنه، جستجو بکنه، تحقیق بکنه که کی هاپ دست داشتن. چون ما پیشترم برتان گفتم که اونا سر دریای کنر میخواست کار بکنه، اونا کسایی بودن که در انکشاف شرق افغانستان در مهار کردن دریای کنر اونا نظریات بسیار خوبی داشتن. اونا یک شخصی بودن که اونا همیش میخواستن که در آب دریای کنر طرف ولسوالی کامه، طرف ولسوالی بیسود، طرف ولسوالی خیوه و حتی اونا نظر داشتن که با ولسوالی دری نور هم ماغبتانیم از آب استفاده بکنین. پس شما میفهمیم که در پشت از این موضوع منطقوی هست، کسایی هستن که دریای افغانستان، دریای کنر به کدام سمت میره و این مهار میکنه.
بله، و خوگیانی صاحب، قتل دکتر ناکامورا چقدر کارهای از او را ناتمام ماند و چقدر تأثیر داشت و در مجموع تا چی حد روی فعالیت‌های مؤسسات خیریه مشابه که در بخش‌های مختلف کار می‌کنند چه تأثیر خود داشت؟
خب دو بخش داره. بخش اولی که امی از بین بردن آقای ناکامورا من تاثیرات منفی بسیار زیاد از سر کارهایی که خود از اونا مدیریت میکرد، خود از اونا امی کارها را مدیریت میکرد، طبعا اون کارها تا یک وقت شاید ادامه نپیدا نمیکنه. و سر دیگه موسسات خیراتچونی افغانستان است. ما شما میبینیم که به دهام تو خارجی ها از بین برده شده، عملات انتحاری اختطاف شدن، ولی باز اون مردم متحد است، با افغانستان کار میکنن، اونا کارهای خود ادامه میده. شاید تا یک وقت حالت امنیتی در اوج اجازه نتن، اما بعدا کارها را شروع میکنه. ولی مستقیما سر کارهای آقای ناکامورا تاثیر منفی داره و امکان داره که حتی پروژهشان هم بسته شود.
مصاحبه همکارم نسیم شفق را با میرویس خوگیانی متخصص امور زراعت در مورد قتل دکتر ناکامورا رئیس مؤسسه PMS که امروز با 5 همکارش در ولایت ننگرهار کشته شد از رادیو آزادی شنیدید.
بحث ها و نظریات در موضوعات سیاسی و اجتماعی، صحبت با کارشناسان و اهل نظر، جواب به سوالات، همه در رادیو آزادی.
حال توجه کنید به مرور مطبوعات چاپ کابل که آن را همکارم آرزو قیاسی مرور کرده است.
روزنامه سرخط با ابراز خوشبینی در سرمقاله خود نوشته که تنش‌های انتخاباتی در حال پایان یافتن است. سرمقاله افزوده که هرچند موقف تیم ثبات و همگرایی در برابر اعلام نتایج ابتدایی مانع بزرگی است. نویسنده سرخط سناریوها و نگرانی‌هایی را در مورد انتخابات بررسی کرده است. از جمله احتمال رفتن وضعیت به سوی نادرستی و اینکه انتخابات ریاست جمهوری مانند انتخابات گذشته تنش‌زا شود و کشور را به بحران بکشاند و یا حکومت مانند حکومت وحدت ملی تشکیل شود. اما سرمقاله روزنامه سرخط معتقد است که این بار سناریوی سال 2014 تکرار نخواهد شد. روزنامه پیشنهاد میکند که کمیسیون مستقل انتخابات باید کارهایش را سرعت دهد و نتیجه ابتدای انتخابات را هر چه زودتر اعلام کند. نویسنده سرخط از نامزدان خواسته که نتیجه انتخابات را بپذیرند و این پروسه ملی و دموکراسی را به گروگان نگرفته و به اعتماد مردم هم نسبت به انتخابات آسیب نرسانند. روزنامه آرمان ملی در سرمقاله‌اش نوشته است که کمیسیون انتخابات کارهای خلاف انتخاباتی میکند. در ادامه این سرمقاله آمده است که تا هنوز سرنوشت 100 هزار رای معلوم نیست و این یک مورد حساس و مهم است که میتواند روی نتایج تاثیرگذار باشد. نویسنده تاکید کرده که کمیسیون مستقل انتخابات باید در این خصوص کار خود را به صورت صادقانه و درست انجام دهد تا باورمندی به روند انتخابات آسیب نبیند. اما شماره دیگر از روزنامه‌های چاپ امروز کابل یافته‌های نظرسنجی تازه بنیاد آسیا در افغانستان را بررسی کردند. روزنامه دنیا در سرمقاله خود بر اساس نظرسنجی تازه بنیاد آسیا نوشته است که بیش از 80% افغان‌ها از روند صلح پشتیبانی می‌کنند. به باور سرمقاله نویس از این نظرسنجی طوری معلوم می‌شود که در گذشته افغان‌هایی که در برابر همدیگر تفنگ می‌گرفتند اما امروز می‌خواهند همدیگر را در آغوش صلح بگیرند تا پس از این در صلح و برابری زندگی کنند. و روزنامه ویسا در عنوان سرمقاله خود نوشته که نظرسنجی‌ها سرنوشت‌های شوم را نمی‌تواند تغییر دهد. نویسنده سرمقاله یادآوری کرده است که افغانستان با وضعیت بد امنیتی و اقتصادی مواجه است و این وضعیت هرگز با نظرسنجی‌های فرمایشی و تبلیغات میانخالی اصلاح نمی‌شود. به نظر نویسنده نظرسنجی‌ها نمی‌تواند مردم را از مصیبت‌ها نجات دهد.
تعداد از نقاشان زن در ولایت هرات ده‌ها اثر نقاشی را به خاطر مبارزه با خشونت علیه زنان در هرات به نمایش گذاشتند. این زنان نقاش امیدوارند که آثارشان بتواند تا حد به کاهش خشونت علیه زنان و زندگی بهتر آنها بیانجامد. جزئیات بیشتر را شاهپور صابر از هرات گزارش می‌دهد.
5 نقاش زن آثار نقاشیشان را برای مبارزه با پدیده خشونت علیه زنان در نمایشگاهی به نمایش گذاشتند. 50 اثر نقاشی نمایشگاه خشونت‌های پنهان و آشکار و وضع محدودیت بر زندگیشان را تداعی می‌کند. بنفشه صحرا یک تن از برگزار کنندگان نمایشگاه می‌گوید که این نمایشگاه به حمایت مالی USAID یا سازمان توسعه ایالات متحده آمریکا برگزار شده است.
هدف از برگزاری نمایشگاه نشان دادن خشونت هایی که در جامعه امروزی علیه زنان صورت میگیره، نشان دادن هدف ما نشان دادن خشونت ها بوده و نمایشگاه امروزی 50 اثر که توسط 5 خانم نقاشی شده که با مدت 20 روز کار کردن.
استفاده از هنر نقاشی برای مبارزه با خشونت علیه زنان در جامعه هرات کار نو شمرده می شود. معصومه کریمی امیدوار است که آثارش در نمایشگاه در قسمت کاهش خشونت علیه زنان مؤثر تمام شود.
10 تا اثر از من معرف مایی بود که چیزایی که ما با او دوبرو میشیم، مثلا خشونت هایی که به چیشو میبینیم یا همونا به تصویر بکشیم، بلوی به مردم نشون دهیم که این اتفاقا میفته و کم کم می کم کنیم.
بازدید کنندگان نمایشگاه نقاشی منع خشونت علیه زنان در هرات از تداوم خشونت علیه زنان نگران هستند. اما زهرا زعیم و آریامر به پیامدهای مثبت برگزاری نمایشگاه نقاشی با محتوای منع خشونت علیه زنان باورمند هستند.
چنین نمایشگاه‌هایی میتونه به صورت غیر مستقیم مؤثر واقع شد در ذهن بیننده و اینکه محو خشونت از یک جای شروع شد.
تابلوها و همین نقاشی‌ها و همین نمایشگاه‌هایی که ظاهر میشه توسط همین نقاشی‌ها خوب بیاین خشونت نشان بدن و خشونت نه بگن.
آمارهای ریاست امور زنان هرات نشان می‌دهد که طی سال جاری 801 مورد خشونت علیه زنان در این ولایت به ثبت رسیده که نسبت به سال گذشته 21% افزایش را نشان می‌دهد. با این همه فعالان حقوق زنان در هرات معتقدند که باید در سبک کمپاین‌های مبارزه با خشونت علیه زنان تغییر ایجاد شود تا تأثیرات مثبتی در جامعه داشته باشد. شاپور صابر، رادیو آزادی، هرات.
یک تصویر هزار سخن. بهترین تصویرهای محلتان را بر رادیو آزادی بفرستید با آدرس azadiweb@rferl.org.
به این ترتیب رسیدیم به نیمه این برنامه. ساعت 1:30 بعد از ظهر در نیمه دوم برنامه کاروان زهر هم آماده نشست، اما نخست توجه کنید به سرخط چند خبری مهم از همکارم مقیم نائب.
تیتسو ناکامورا، رئیس مؤسسه سیهی ژاپنی در شرق افغانستان، در اثر جراتی که در حمله مسلحانه امروز در شهر جلال آباد برداشته بود درگذشت. مقام‌ها در ننگرهار گفتند مردان مسلح بر موتر عامل ناکامورا و همکاران وی حمله کردند. زلمه خلیلزاد، نماینده خاص آمریکا برای صلح افغانستان، میگوید چنانچه رئیس جمهور ترامپ گفته است، در افغانستان پیشرفت عمده در مبارزه علیه داعش به میان آمده است. نیکولاس که نماینده ارشد ملکی ناتو در افغانستان، میگوید این مهم است که نتایج ابتدایی انتخابات ریاست جمهوری افغانستان به زودی اعلام شود. آقای که دیروز در یک نشست فرعی امنیتی در حضور تحلیلگران و متخصصان امور امنیتی در حاشیه اجلاس ناتو در لندن بحث میکرد، این را به رادیو آزادی گفت. نشست استماعی مجلس سنای امریکا درباره بحث روی پالیسی خارجی امریکا در قبال روسیه اختلافات حزبی را به میان آورده است. در این جلسه اختلافات روی این موضوع بالا گرفت که آیا تعزیرات جدید بر روسیه من عیسی رقیب قدرتمند به خاطر مداخله این کشور در انتخابات کشورهای خارجی وضع شود و یا نه. و چین میگوید با قاطعیت مخالف یک سند مجلس نمایندگان آمریکا است که از اداره ترامپ میخواهد پاسخش در برابر آنچه این سند آن را سرکوب اویغورها در شینجین خوانده است جدی تر سازد.
سرخط تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از همکارم مقیم نائب شنیدید. حال توجه کنید به برنامه کاروان زهر که آماده نشر است و آن را با هم خواهیم شنید.
کاروان زهر.
سلام شنونده های عزیز رادیو آزادی، باز هم به برنامه کاروان زهر با من فرید ریمی خوش آمدید. در این برنامه کاروان زهر برایتان خواهیم گفت که نصف افراد مبتلا به مرض ایدز را افراد معتاد به مواد مخدر تشکیل می دهد. در لابلای این برنامه مطالب دیگر هم داریم، اما پیش از همه از همکار ما نیلاب نظری رویدادهای یک هفته گذشته در بخش مبارزه علیه مواد مخدر را مشنویم.
نزدیک به 40 کیلوگرم هروئین در ولایت کاپیسا ضبط شد. در خبرنامه قماندانی امنی کاپیسا آمده است پلیس خاص مبارزه علیه مواد مخدر به تاریخ 3 قوس با انجام عملیات در مرکز این ولایت تقریبا 39 کیلوگرم هروئین را که در یک موتر لاری جاسازی شده و قرار بود از شمال کشور از طریق کاپیسا به شرق قاچاق شود، از سوی این نیروها کشف و ضبط شد. راننده یک موتر به اتهام قاچاق این مواد دستگیر شده است. پلیس ننگرهار با انجام عملیات در دو ولسوالی این ولایت بیش از 50 کیلوگرم مواد مخدر را ضبط کرد. مبارز عطل، سخنگوی قماندانی امنی ننگرهار، به رادیو آزادی گفت در عملیات نخست که در ولسوالی چپرهار بر یک منزل مسکونی انجام شد، در نتیجه آن 15 کیلوگرم هروئین و 13 کیلوگرم چرس به دست پلیس افتاد. در عملیات دوم که در ولسوالی بتیکوت انجام شد نیز 28 کیلوگرم چرس از یک منزل به دست آمد و صاحب خانه به اتهام نگهداری این مواد دستگیر شد. صدها کیلوگرم مواد مخدر در ولایت بادغیس حریق گردید. اسدالله یادگاری سخنگوی معاونیت مبارزه علیه مواد مخدر وزارت داخله بر رادیو آزادی گفت 1500 کیلوگرم مواد مخدر مختلف نو که از اواخر سال 1396 تا حال از سوی نیروهای افغان در مناطق مختلف ولایت بادغیس ضبط گردیده بود حریق گردید. قابل یادآوری است که بیش از 50 تن قاچاقبران این مواد شامل 71 قضیه به مرکز عدلی و قضایی معرفی و بالای آنان حکم صادر شده است. و رویده داخل هفته نیز این که پلیس بدخشان بیش از 10 کیلوگرم هروئین را از یک منزل مسکونی به دست آورد. نجیب الله فرخاری قماندان امنی ولسوالی کشم بدخشان به رادیو آزادی گفت پلیس مبارزه علیه مواد مخدر این ولسوالی به همکاری امنیت ملی 15 کیلوگرم هروئین را که در ولسوالی کشم در یک منزل مسکونی جاسازی شده و قرار بود بالای پرچون فروشان توزیع شود کشف و ضبط کردند. سه تن به اتهام انتقال و نگهداری این مواد دستگیر شدند.
نیلاب نظری بود که رویدادهای یک هفته گذشته در بخش مبارزه علیه مواد مخدر را ارائه کرد. در این برنامه این مطالب را آماده نشر ساختیم. بر اساس آمار وزارت صحت عامه افغانستان نصف مریضان ایدز را معتادین تشکیل می‌دهند.
همین شخص مصاب به HIV باشه اونا بسیار به سادگی میتونه کسای دیگر مبتلا بشه.
در گزارش دیگر می‌شنویم که اعتیاد به مواد مخدر زنان افغان را با چه مشکلات مواجه ساخته است.
مشکل دیگه هم هستن که اینا را مجبور می‌کنن که خودشان مواد مخدر استفاده بکنن.
مصاحبه داریم با دکتر بشیر سروری درباره بیماری مرگی در میان معتادین مواد مخدر.
سبب عدم مراقبت ممکن قبل از وقت جان خودم از دست بده. این چیز جان زیاد است.
و در پایان در یک درامی جالب میشنیم که آیا بسم الله جان به خاطر رهایی از هم به مشوره اندیوالانش گوش میکند؟
اجمل چی گپ است؟ بسم الله جان چرا گریان میکنه؟
به خاطر بیادرهای خود گریان میکنه.
بالا زود سخ و دو ماه دیر شد.
اکنون مطلب نخست برنامه را از بیماری ایدز در میان معتادین مواد مخدر آغاز میکنیم. از میان نزدیک به 3000 افراد معتاد به بیماری ایدز در افغانستان، نصف آن را افراد معتاد به مواد مخدر تشکیل میدهند. وزارت صحت عامه افغانستان میگوید که از آغاز سال 2019 میلادی تا حال 150 واقع جدید افراد مبتلا به مرض ایدز نزد آنان ثبت شده که از این میان 17 تن آنان معتادین مواد مخدرند که به دلیل استفاده از سرنج‌های آلوده به ویروس HIV به مرض ایدز مبتلا شدند. دکتران طبی معتادین مواد مخدر را به دلیل استفاده مشترک آنان از پیشکاری به هدف تزریق مواد مخدر آسیب پذیرترین افراد در برابر میکروب HIV می دانند. جزئیات بیشتر را در گزارش همکار ما مرسلین ارسلان شنویم.
سازمان صحی جهان سال گذشته میلادی اعلام کرد که تعداد افراد مبتلا به بیماری ایدز در افغانستان از روی تخمین به 5900 تن می رسید. اما امسال بررسی‌های وزارت صحت عامه افغانستان نشان می‌دهد که 2883 تن در افغانستان به ویروس HIV یا مرض ایدز مبتلا هستند. دکتر سمرالدین زازای مشاور پروگرام ملی کنترل مرض ایدز وزارت صحت عامه افغانستان به رادیو آزادی گفت نصف افراد مبتلا به مرض ایدز در افغانستان را معتادین مواد مخدر تشکیل می‌دهند، زیرا ویروس HIV از طریق سرنج‌های پیچکاری که معتادین از آن به گونه مشترک استفاده می‌کنند از یک معتاد به چندین معتاد انتقال شده است.
تر اوسه پورې 2803 اتیا د HIV پیخي د عامه روغتیا
تا حال 2883 واقع ایدز با پروګرام ملي کنټرول وزارت صحت عامه ثبت شده که در میان آن 1075 وقات است که در وجود افراد معتاد به خصوص معتادین تثبیت شده که مواد مخدر را به واسطه پیچکاری به بدنشان تزریق میکنند. اینها افرادی هستند که از یک سوزن پیچکاری چندین تن آنان همزمان استفاده میکنند. از این طریق انتقال ویروس HIV از یک فرد به فرد دیگر خیلی آسان صورت میگیرد.
بر اساس معلومات وزارت صحت عامه افغانستان در سال 2018 میلادی 184 واقعه مرض ایدز نزد آنان ثبت شد که از این میان 40 تن آنان معتادین مواد مخدر بودند و امسال نیز 150 واقعه تازه ثبت شده که در میان آنان 17 تنشان معتادند. وزارت صحت‌عامه افغانستان در طول سال از طریق یک برنامه ویژه در 13 ولایت افغانستان بالای 7366 معتاد که مواد مخدر را از طریق پیچکاری به بدنشان تزریق می‌کنند 2 میلیون سرنج را در سال توزیع می‌کند. هدف این برنامه جلوگیری از استفاده مکرر و مشترک معتادین از یک سرنج است تا ویروس HIV ایدز از یک معتاد به چندین معتاد منتقل نشود. دکتر امان رؤوفی متخصص بیماری ایدز میگوید با توجه به امکان انتقال فوری ویروس HIV از یک فرد به فرد دیگر، معتادین به دلیل استفاده مشترک از سرنج ها در معرض بیشتر مبتلا شدن به بیماری ایدز قرار دارند.
معمولا اینا دو وقت زرق میکنن، زرقی استفاده میکنن، امی ایروینه امی سرنج به شکل مشترک استفاده میکنن. اگر امی شخص مصاب به HIV باشه، اونا بسیار به سادگی میتونه کسای دیگر مبتلا بسازه. ضررش زیادتر است نسبت به ای که یک کسی دود میکنه یا به شکل ای که میخوره. اونا کوشش کنن که امی تغییر بتن، از شکل زرقی استفاده نکنه، چون اضرارش فوق العاده زیاد است و کشنده میباشه.
به اساس گزارش سازمان صحی جهان، بیش از 1 میلیون تن در جهان به بیماری ایدز مبتلاند که در کنار کشورهای آفریقایی، کشورهای جنوب آسیا به شمول افغانستان نیز در معرض خطر بیشتر قرار دارد. ایدز یک بیماری ویروسی است که با داخل شدن ویروس مشخص به نام HIV به بدن انسان، سیستم دفاعی انسان را تضعیف کرده و سبب مرگ انسان می گردد.
در گزارش همکار ما مرسلین ارسلا شنیدیم که نصف افراد مبتلا به مرض HIV را معتادین مواد مخدر تشکیل می دهد. اکنون برایتان می گوییم که اعتیاد روی وضعیت زندگی زنان افغان چی تأثیر گذاشته است. کمیسیون مستقل حقوق بشر می گوید اعتیاد به مواد مخدر عامل عمده خشونت علیه زنان و خشونت های خانوادگی است. در گزارش تازه کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان در رابطه با خشونت علیه زنان آمده است که تنها در 7 ماه گذشته 7 قضیه خشونت ناشی از مواد مخدر علیه زنان به این کمیسیون رسیده و 10 زن دیگر نیز به دلیل اعتیاد شوهرانشان به مواد مخدر خواهان تفریق شدند. فعالین حقوق زن میگویند در کنار خشونت ناشی از اعتیاد، برخی زیاد زنان با زور از سوی شوهرانشان معتاد به مواد مخدر شدند و این کار سبب گسترش اعتیاد و خشونت در برابر زنان شده است. جزئیات این موضوع را در گزارش همکار ما مرسلین ارسلا میشنویم که مسکا هوتک آن را ارائه میکند.
در گزارش تازه‌ای کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان که در رابطه با خشونت‌ها علیه زنان به نشر رسید، نشان می‌دهد که در 7 ماه گذشته 2762 قضیه خشونت نزد این کمیسیون ثبت شده است. بر بنیاد یافته‌های این گزارش، 97% این خشونت‌ها در محیط خانواده صورت گرفته و یکی از دلایل عمده این خشونت معتاد بودن شوهر و یا اعضای خانواده به مواد مخدر است. لطیفه سلطانی مسئول بخش زنان در کمیسیون مستقل حقوق بشر به رادیو آزادی گفت در برخی زیاد موارد شوهران معتاد زنانشان را با زور به مواد مخدر معتاد ساخته اند. از همین رو شمار زنان که خواستار تفریق اند نیز بیشتر شده است.
یک تعداد خانمایی که اینا از اثر خشونت های خانوادگی مجبور میشن به یک اعتیاد به مواد مخدر رو بیارن و این مشکل دیگه هم هستن که اینا رو مجبور میکنن که خودشان مواد مخدر استفاده بکنن. 7 ماه سال جاری هم از قضیه ما داشتیم، خانم ها شکایت کردن که اینا مجبور شدن به یک مواد مخدر رو بیارن. عامل خشونت علیه زنان هم اعتیاد به مواد مخدر است، یکی از عامل بسیار عمدهش. از اکثر خانمایی که میاین به کمیسیون اینا برای تفریق مراجعه میکنن و از بلا تکلیفیشون شکایت دارن، شوهرانشان معتاد به مواد مخدر.
با اساس این گزارش، لاتکوب زنان در خانواده در مقایسه با سال گذشته 41% افزایش را نشان می‌دهد که علت‌های عمده آن مشکلات اقتصادی و برخورد خشونت‌آمیز اعضای معتاد خانواده با زنان در محیط خانواده است. تعداد زیادی از زنان معتاد به مواد مخدر که جهت ترک اعتیاد در مراکز تداوی معتادین بستری آن نیز به رادیو آزادی گفتند که به دلیل استفاده شوهرانشان از مواد مخدر در محیط سربسته خانه و یا هم از سوی شوهرانشان با زور به مواد مخدر معتاد شدند. شهلا فرید استاد حقوق در پوهنتون کابل در کنار خشونت اعضای معتاد خانواده در برابر زنان، معتاد شدن زنان به مواد مخدر را مشکل جدی می‌داند و از دولت افغانستان می‌خواهد که یک برنامه ویژه را برای نجات زنان از شر مواد مخدر روی دست گیرد.
اگر یک مرد متوت میشه تنها خودش متوت است، ولی وقتی یک زن متوت میشه اطفال خودم متوت میسازه و خانواده را متوت میسازه و ایران میکنه خانواده را. متاسفانه وزارت زنای افغانستان در کل دولت افغانستان هیچ برنامه بر زن متوت افغانستان نداشته. کار کلان وزارت زنای افغانستان در سال آینده باید امی باشه که بر زن متوت با همکاری سایر ارگان هایی که در راستا کار میکنن بر زن متوت افغانستان خدمات بلخص ارائه شود تا ما اونا را جمع کنیم و حداقل به او خانواده‌ای که احتیاط سبب خشونت شده هم خانواده را از وضعیت نجات بده.
در حالی که وزارت صحت عمومی افغانستان وقایه از مواد مخدر را بهتر و موثرتر از تداوی می‌داند، کمیسیون حقوق بشر افغانستان نیز از اداره‌های مسئول می‌خواهد تا با اجرای برنامه‌های آگاهی عامه جلو اعتیاد زنان را بگیرند.
در گزارش همکار ما مرسلین ارسلا شنیدیم که در کنار خشونت ناشی از اعتیاد، برخی زنان با زور از سوی شوهرانشان به مواد مخدر معتاد شدند.
بیا اکرم، ما منتظر تو بودیم.
اینو مام آمدام، اینو رسیدم. حالی یک جای میله خواد کردیم بخیر.
بیا خوب وقت رسیدی.
اوهو، ای خو ایروین است ایروین. شما میخواین که مرا معتاد بسازه نه؟
کسی با یک کش معتاد نمیشه.
یه تک چیز مردار است که با یک کشش هم آدم معتاد میسازه.
ایره باز کی گفته دیگه؟
ای گپ از برنامه کاروان زهر رادیو آزادی شنیدیم. اندیوالی ما شما خلاص شد. ما دیگه رفتم از پیشتان.
شما شنونده رادیو آزادی روی موج 106.5 FM از هفت صبح الی هفت شام هستید. حالا در این قسمت برنامه برایتان از بیماری مرگی در میان معتادین مواد مخدر میگوییم. دکتران طبی میگویند معتادین مواد مخدر به دلیل عدم مراقبت با خطر مرگی روبرو میباشند و هرگاه حملات مرگی آنان کنترل نشود حتی باعث مرگ فرد معتاد میشود. اینکه چگونه مرگی به معتادین پیدا می شود و اعتیاد چی تأثیر منفی روی تداوی مرگی دارد، در این باره من فرید علیمی با دکتر بشیر سروری مصاحبه کردیم و در ابتدا از وی پرسیدیم که معتادین مواد مخدر چی نوع مرگی دارند.
ممکن است یک مریض معتاد قبل از اعتیاد خود مرگی داشته باشد. در زمانی که به اعتیاد روی میره بازم مو اعتیاد تا اعتیاد فرق میکنه. یک اعتیاد کنترل شده است که یک نفر توانایی مالی خوب داره، سطح زندگی خوب داره، ماده مخدر و نشابه را مصرف میکنه، ولی که همه چیز در کنترلش است چون اقتصاد قوی داره. خیابانی نمیشه، سوی تغذی دچار نمیشه و حفظ و صحتش خراب نمیشه و حتی تداوی مریضی های مترافقه دیگه که داره و به وقت توسط خودش یا فامیل صورت میگیره. یکی معتادین ما داریم که گویا همگی سیستم حمایتی را از دست میده و وضعیت صحتش خوب نیست، وضعیت تغذیش خوب نیست، به حفظ و صحت خوب نداره، شرایط اجتماعی و زندگیش خراب است. اینا کسی که از قبل یک مریضی مرگی داره و دچار اعتیاد شکل خیابانیش میشه، ممکن عملات مرگی ازی هم توسط دوا، هم توسط یک مراقبت بر مرگیش نمیرسه و هم توسط شرایط بعد زندگی شدیدتر شود. یعنی عملات تکرار ایجاد شود، دوام ایجاد شود و از سبب عدم مراقبت ممکن قبل از وقت جان خودم از دست بده. این چیز چانسش زیاد است. ولی بعضی وقتا ایتو میشه که مریض یک نفری که معتاد است از قبل مریضی مرگی نداره، لیکن عملات مرگی بعد از دوا برش پیدا میشه که بعض دواها خودش موقتا مرگی ساز بوده یک حالت به وجود میارن. مثلا گویال تابلت های کا آمده و مواد مخدر که ضد تابلت کاست از قبل موجود بوده، اگر اینا به مقدار بسیار زیاد مصرف شود از اندازه، اینا تا به اندازه مرگی ساز است.
چی نوع مرگی را معتاد متوجه میشه؟
ما به این میگیم که مرگی ناشی از سوی استفاده مواد، یعنی مستقیم خودش اصل مرگی نیست که یادم داره، مرگی است که از تاثیر توکسیک یا زهری دوا به وجود آمده. وقتی دوا رو کنترل کنین این هم کنترل است، پس جور است. و یقینا که وقتی مریض خیابانی شد، حفظ و صحت از دست داد، به مراقبت های بسیار عمده نرسید، اگر این مرگی داشته باشه عملاتش زیادتر میشه و دوا هم که او را کم زیاد میشه، هر وقت تعدادش زیاد میکنه و دوامش هم ممکن زیاد کنه و ممکن که از سبب پیامدهای زو تلف شود، مثل که اگر در سرک باشه سرش به یک سنگ بخوره، از یک پل بفته یا در بین او بفته و تنفس نتانه. همیشه چیزایی که یک مریض هم میکشه خود مرگی نیست، امی گپاست که گویا یا بین او مفته یا بین تنور مفته یا از یک واسطه نقلیه مفته یا پالویش یک چیز شیشه ای و فلزی است در جایش میخله و یا سر ضربه میبینه. این چیز هست که آدم تلف میکنه، نه خود مرگی.
مریضایی که مرگی دارن دوامدار دوای خودم میگیرن، اما برعکس متادین حافظه ذهنیشان منظم نیست و کار و فعالیتشان منظم نیست، دوا را نمیگیرن. تاثیر منفیش چقدر است؟
تاثیرات منفیش هم زیاد است که گویا اونا حفظ و صحه خوب ندارن، اونا سر یه دوایی که مصرف میکنن از نگاه مقدارش کنترل ندارن، گاهی وقت بسیار زیاد میشه، گاهی وقت بسیار کم میشه. بعضی دوا که زیاد شد مرگی تولید میکنه، بعضی دوا طوری است که خودش خواص ضد مرگی داره اما برای آرامش استفاده میشه، مثل مخدرات. زمانی که نرسه به نفر عملات مرگی میه. بعضی دوا طوری است که زیاد بخوریش مرگی رو میاره. بنان عوامل هم تجدید کنندش در خود دوایی است که سوی مصرف میشه و اگه این نفر از قبل هم مریض باشه دیگه چندین برابر عملات زیاد میه و هرچقدر حملات بیه و بی جای بی موقع و در جای خراب بیه اما قدر پیامدهای صدمه دیدن ناشی از او هم زیاد است.
دکتر صاحب برگو اگر معتادین دوای مرگیری یا داروهایی که دکترها توصیه میکنن اینا بگیرن همزمان مواد مخدر استفاده کنن آیا نتیجه میده؟
این مسئله معلولیت دوگانه میشه که گویا یک مریضی سوء استفاده مواد یک نفر داره و بالاخره یک مریضی عصبی یا روانی دیگه در پالویش داره که کتزی مخلوط میشه. در این صورت ایجاب میکنه که اینطور افراد باید تحت نظر دکترها باشن و دوایشون تنظیم شه و گویا که تداخل دوایی به وجود نیاد، یعنی گویا دوایی را که اونا به مرگی میگیرن گرچه خیلی زیاد به دوای نشاوری که آدم اونو مصرف میکنن نمیتونه آدم بگه که بد میخوره یا خوب، چون اکثر دوایی که از بازار گرفته میشه به نام هیروئین و مخدر و تریاک خالص نمیبازن، اونا چندین چیز در این دوا گد میکنن تا یک نشه خوبه به مشتریای خود بدن و این دکتر سرکیچه میسازه که گویا نمیفهمه چند میلی گرم از چی داره ای بنان در تداویش به مشکل دوچار میشه. غیر از اینکه او فرد بستر باشه، در خانه باشه، تحت کنترل باشه و همگی دوایش از یک جای ثبت شده که گویا مقدار و نوش به دکتر یا فامیل معلوم باشه، باز دکتر در اون صورت میتونه آسانی را کنترل کنه و دواها را طوری انتخاب کنه که گویا یا مرگی جا نباشه و یا قطعش مرگی به وجود نبیه و یا در همزمان هم بتونه هم مرگی را تداوی کنه هم سوی مصرف مواد.
مصاحبه دکتر بشیر سروری را در رابطه با بیماری مرگی در میان معتادین شنیدیم. رادیو آزادی
ما صلح میخواهیم.
صلح و وحدت ملی زامن بقا و پیشرفت هر ملت.
شما همچنان رادیو آزادی را روی موج متوسط 1296 نیز شنیده می توانید. اکنون در بخش پایانی برنامه کاروان زر قرار داریم و حالا یک درامه جالب را میشنویم. قصه این درامه این است که دو برادر بسم الله جان در یک حادثه ترافیکی کشته می شوند. این رویداد غم‌انگیز روی بسم الله خان تاثیر منفی گذاشته که به امور زندگی درست رسیدگی نمی تواند. بیشتر اوقات گریه می کند و غرق تشویش می باشد. اما یک اندیوالش به خاطر رهایی از این غم به او یک راه را نشان می دهد. این که این راه چیست و بعدن چی اتفاق می افتد این را در درامه می شنیم که همکار ما عبدالنافع همت آن را تهیه کرده است.
سلام علیکم بسم الله جان.
و علیکم السلام.
خیرت باشه، چرا گریان میکنی او بیدر؟
چطور گریان نکنم؟ غم عزیز دادن دو بیدر غم کم است.
وار خدا ببخشه، ایقه گریان نکو دیگه، آلا با گریان تو خوب پس زنده نمیشن.
از همین خود در دوکان میایم که اگه کدام سر فکرم دیگه شوه، اما این غم بسیار سنگین است، کل روز سرم در گریان در میشه.
اینه بیادر، از اون مسئله خود دو ماه تیه شد دیگه.
دو ماه شد اما هیچ یادم نمیره. تو فکر میکنم مثل همیاله که چی دازه بیادارای بده پیش روی مز.
او خو یک تکر موتر بود دیگه، یک حادثه بود تیر شد. صبرت به خدا کو دیگه.
من قبول میکنم که حادثه بود، اما حادثه بسیار دردناک بود.
براستی که حادثه بسیار دردآور بود، اما تو تا چه وقت گریان میکنی؟ تا چه وقت؟
میفهمی اشمل جان، از وقتی که حادثه شده از اون وقت حال من سعی خواه نکده.
تو راست میگی، راست میگی. غم از دست دادن دو برادر جوان غم کم نیست. ما درکت میکنم.
وقتی که خواه میرم دو بیدر جوان مرگ خود خواه میبینم.
خیر باشه، خیر باشه. آلو آخو با گریان تو پس زنده نمیشن. صبر کو.
کل دوستا برم بگن که صبرت به خدا کو. اما صبر کردنم خو کار آسان نیست. این غم کلانم چطور زیاد ببرم؟
تنها چرا؟ شکر بابیت، مادرت، زنت، اولادای تو بیادرهای دیگیت در پالویت هستن.
آه شکر هستن، اما هر کس جای خوده داره. جای و بیادرها را هیچ کس گرفته نمیتونه.
اجمل چی گپ هست؟ بسم الله جان چرا گریان میکنه؟
به خاطر بیادرهای خود گریان میکنه.
آلا زود سه خود دو ماه دیر شد.
خب از دادن تو بیادرها چطوری خدر زود از یاد ببرم؟ وام خب تو بیادر جوانه.
راست میگی، راست میگی. لالا جان تو کمه بسم الله جان تسلا بته، من میرم که کم کار دارم. با اجازه تان من رفتم.
برو برو بخیر بری. یارا بسم الله بچهش، تو هم عجب آدم هستی. تا که گریان کده میری؟ با گریان تو خوب بیادرهای پس زنده نمیشن.
مام زیاد کوشش کردم که خبه فراموش کنم، اما چی کنم؟ نمیشن، نمیشن.
بیا کلالای تو تک چیز بتید که دیگه هیچی غم دیاد و خاطرت نبیایا.
چی میدیم؟
ای نه اینی سگرتا که بکش که غم دلت برایا.
کد سگرت غم دل نمه برایا. ای رسایی کو از صوف فتر پینجا داره سگرتا کشیدیم.
وادم ای ازو سگرتا نیست که تو کشیدی، ای بیخی یک مزه جدا داره.
ای دیگه چی رقم سگرت است؟
تو یک دفعه خوب بکش، باز برات معلوم خواهد شد که میغمای تا گم میکنه یا نه.
خوش ایست تو مره، مره که بکشمش.
بیا
دکتر صاحب اجازه است؟
مهربانی بیا بیا.
دکتر صاحب سلام علیکم.
و علیکم السلام. بیا اینجا سر این چوکی بشی.
اینه شیشتم دکتر صاحب، اینه.
خوب بگو چی تکلیف داری؟
دکتر صاحب من ملی روین هستم، حالا میخواهیم که خدا تداوی کنم.
خوب تو قصه کو که چطور عملی شدی؟
دکتر صاحب قصه از این قرار بود که 10 سال پیش بیادرهای موتر تکر کردن و دو بیادرن دمی تکر موتر کشته شدن بیچارا.
خداوند بیامرزشان. خوب باز چی شد؟
من توان تحمل غمش نداشتم، از این که نمی غمه رو فراموش کنم نشه رو شروع کردم.
خوب باز غمت فراموش شد؟
نه دکتر صاحب، او غم خو فراموش نشد، اما صدا غم دیگه سر شانایم بار شد و این غما کمر ما شکستاند.
کمرت چطور شکستاند؟
دکتر صاحب من یک دکان داشتم، او رو فروختم و کل پیزیش در پودر زدم.
باز چی شد؟
باز بعد از او زن اولادایم روز روزگار بدکتم تیر کدن، بیچارا بسیار گشنگی و تشنگی را تیر کدن.
خو خو باز چی شد؟
2 سال بعدش زنم مریض شد، ما پیسه تداویش نداشتم، چند وقت بعد بیچاره مرد، اون اولادای ریزه ریزه بر من موند. دکتر صاحب
آل اولادایت کجا هستن؟
کده خسارم از دکتر صاحب، خسارم هم بسیار قریب است، وضعیت اولادایم خوب نیست، مثل یتیما هستن.
گریه نکن دیگه، خدا خیره پیش بره. خوب است که اولادای خوی یک سرطانو داره.
اینه دکتر زن من رو خون میبینی نه؟ اینه زن که ده این جوانی کل دندانای بریخته، مویای زمین شد، مثل یک آدم 100 سال مالوم میشد، زندگی تباشد.
تشویش نکو، حالم شکر جوان هستی، موی و قمویم نیست، دندانایتم شکر جور خواهد شد.
نه دکتر صاحب، جوانی مانی دیگه نمانده، استخوانا، چشم، مده، کرده، یک جای وجودم هم جور نمانده دکتر صاحب.
تو تشویش نکو گفتم، ما بسترت میکنیم، انشالله پس جور رو تیار خواهد شدی.
دکتر صاحب، من غلط فکر کرده بودم، بسیار مردم دیگه هم هستن که مثل من غلط فکر میکنن، در حال غلط روان هستن.
چطور غلط فکر میکنن؟
بیبی دکتر زیب، من فکر میکردم که نشه خمه دل من رو دون خود کرد، اما حالا فهمیدم که نشه خمه دل کس رو دور کرده نمیتونه، بلکه به ده ها خمه دیگه گرفتارش میسازه و زندگیش تباه میکنه.
با تشکر از شما شنونده های عزیز رادیو زدی که تا پایان برنامه کاروان زر مرا همراهی کردید. این بود داشته این برنامه کاروان زر، تا برنامه بعد شما را به الله پاک می‌سپارم.
کاروان زر
فیسبوک دارید؟
فیسبوک رادیو آزادی را لایک کنید و از تازه ترین تحولات آگاه شوید.
facebook.com/azadiyar